أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذیل صفحه 434 فرمودن که ترکب مال یک نشأه است و توجه قوا و فعل نسبت به عالم طبیعت است به مانند آن، وگرنه اگر یک امری نسبت به صورت جسمی بالفعل باشد نسبت به صورت عقلی بالقوه، چنین چیزی موجب ترکب نیست. که اونگاه نقد مرحوم حکیم سبزواری در ذیل هست و بعد میگه با این وضع اثبات حیولا کار مشکلی است. تا برسیم به اون نقد، بخشی از فرمایشات مرحوم حکیم سبزواری تو این جنبندی هایی که در خلال بحث های قبل شده ارائه شد، تا برسیم به اون تتمه نهایی. و کذا کون و نفسه آخر از صور الکمالیه لحاظه الموجودات طبیعیه، این لا یخالف کونها اول المواد العقلیه للموجودات سوریت الهیه. اگر دیگران گفتن که جسم مرکب از هیولا و صورت است برای که قوه در فعل داشته است، این راجبه یک نشأه است، یک عالم است. وگرنه نفس که آخرین حلقه موجودات عالم طبیعی است و اولین حلقه عالم عقلی است، این لازم است مرکب از دو جهت باشد. البته اون شبه هنوز تو ذهن هست که حکیم سبزواری او رو مطرح کرد. به کذا کون و نفسه آخر از صور الکمالیه لحاظه الموجودات طبیعیه، این منافات ندارد که نسبت به عالم طبیعت کمال بالفعل باشد، اما نسبت به عالم عقل کمال بالقوه. لا یخالف کون النفس اول المواد العقلیه، برای موجوداتی که سوری است ماده ندارن، الهی است طبیعی نیستند، یعنی موجودات عقلی. بل یؤکده، نه تنها منافات ندارد، برای اینکه زمینه را برای پذیرش کمالات عقلی آماده میکند، مؤکد آن است. چرا مؤکد آن است؟ این دلیل است برای مؤکد بودن. چرا مؤکد آن است؟ برای اینکه این نفس بخواهد در سفر ملکوتیش با عالم عقلی برسد، باید مراحل ابتدایی و میانی را قبلا طی کرده باشد. چون اصل سفر هم تکامل هست، یک، تفره هم مستحیل است، دو، درجات هم متفاوت است، بعضی ابتدایی است بعضی متوسط، این سه، با درجات ابتدایی اولا میانی ثانیا طی بشود تا به مراحل سوم برسد، چهار. لأن الموجوده، هر موجوده که سالک الالله باشه بالاخره، ما لم یتجاوز این حدود چهارگانه را، ما لم یتجاوز حدود الجسمیه یک، اولا باید دوران جسمیت و کمالات جسمی را داشته باشه، یعنی صورت جسمی را باید داشته باشه، دو، ول جمادیه، حالا که جسم است یکی از این صور معدنی باید باشه بالاخره، که بهش میگن معدن، و بالاخره جسم است، این چه جمادی بله، آب است، هواس چیه، بالاخره صورت جسمی است، یه صورت این معدنی رو باید داشته باشه یا صورت طبیعی عادی باید داشته باشه. سوم، از این مرحله جسمیتی گذشته است باید مراحل نفس نباتی برسه که تغذیه و تنمیه و تولید است. چهارم، ول حیوانیه که حس و حرکت است، به این مرحله برسه. انسان وقتی که به این مرحله رسید میشه حیوان ناطق و چهارمین مرحله را طی میکند. هر موجودی که بخواهد سیر کمالی داشته باشد، مادامی که این مراحل چارگان را پشت سر نگذارد، لم یتخط الى اولا درجات العقلیه، خطوه و گام بر نمی دارد، گامی بر نمی دارد به اولین درجه عقلی و مجردی تام. خب پس خیلی ها که حیوان بالفعلند و انسان بالقوه، اینها می توانند به مراحل عالی بار یابند. در تأیید این مطلب فرمان اولا ترا ان جمیع الموجودات طبیعیه، هر چی که در عالم طبیعت هست، من شأنها ان تسیر معقولتا، میتواند معقول باشد. چرا؟ برای اینکه ما یه اصل کلی داریم، اون اصل که هیچ چیزی نیست مگر اینکه میتواند معقول باشد. اگر مجرد تام بود که بدون نزع و تقشیر معقول میشود، اگر موجود طبیعی بود با نزع و تقشیر معقول میشود. از ما من شیئن، ام از طبیعی و غیر طبیعی، الا و یمکنو ان یتصور فی العقل، معقول بشود. حالا اگر موجود طبیعی بود، اما به نزعهی و تجریدهی عن الماده، اگر موجود طبیعی بود، یا نه اگر نظیر فرشته ها و معانی عقلی و مجردات تامه بود، به نفسهی صالح هست که معقول بشود. بنابراین چون هیچ چیزی نیست مگر اینکه میتواند معقول بشود، پس موجودات طبیعی هم مشمول این کبرای کلی هم میتوانند معقول بشوند. منتها این که گفته شد هر چیزی میتواند معقول بشود، دو قسم است. بعضی ها با نزع و تجرید معقول میشوند، بعضی به نفسه. از این به بعد ضمیر گاهی مذکر است گاهی مؤنث. مذکر بودنش به لحاظ شیء است، مؤنث بودنش به لحاظ نفس. چون قبلا فرمود از ما من شیئن الا و یمکن و ان یتصور فی العقل، همه اینها ضمیرها مذکر است، اما به نزعهی و تجریدی و اما به نفسهی یا نفس اون شیء. چون نفس در اینجا مؤنث است، از این بعد ضمیرها رو مؤنث میارن. و اما به نفسهی صالحون لان تسیره، این نفس معقولتن لا به عمل من تجریدن. ما خواستیم معنای وحی را، معنای نبوت را، ولایت را، امامت را، یه فرشته را، عرش را، روح را، کرسی را، اینا را بخوام درک کنیم، لازم نیست نظیر شجر و حجر موادش تقشیر کنیم درک کنیم، چون اینا با ماده همراه نیست. لن تسیر معقولتن لا به عمل من تجدیدن و غیرهی، مثل نزع اینها، که یعمل فیه حتی تسیر این نفس معقولتن بالفعل، نفس اون شی، مجردات عالیه نفسشون ذاتشون بدون نزع و تجدید معقوله. خب حالا فینقرد اینها که احیانا با لوازم همراهن، با عوارض همراهن، فرمودن که ما قبلا گفتیم معنای تجدید این نیست که شی رو از عوارض مجرد کنیم، معنای تجدید آن است که وجود مجرد داشته باشد، همراهان هم داشته باشد، همراهان هم باید وجود مجرد داشته باشند. پس اگر یک چیزی عوارض رو همراهی کرد، منتها عوارضش معانی کلیه بود، خودش هم معنای کلی، همش قابل تعقلن. معنای تجدید این نیست که ما، یه وقتی شما سوال میکنید که فرونشه ماه و حد تامش سوال میکنید، اینجا ما تجدید بکنیم، عوارض را در جواب ماهو ذکر نکنیم. خب اینجا درست است که عوارض را نباید تو ذات یاد راه بده، اما یه وقتی میخواد رو تعقل کنید، خب اگه تعقل کنید با عوارض هم تعقل کنید، تعقل میشود. منتها معنای این که معقول باید مجرد باشد، یعنی مجرد از وجود ماده و مادی باشد، نه که مجرد از همراهان و عوارض. اگه عوارض هم در سطح تجرد عقلی بود و این معروض رو همراهی کرد، آسیبی به تعقل نمی‌رساند. فقط سبق ان معنا تجدید المحسوس حتی یسیر معقولن، معنای تجدید این نیست که لیسه به حذف بعض صفات انهو، از این محسوس ما صفات مادی را حذف بکنیم و اثبات البعض، بلکه معناش نقله عن الوجود المادی الى الوجود العقلی. زید را یا شجر را شما از وجود مادی که رها کردید، طب جنس و فصلش بمونه با همه عوارض همراهش به طرز مفاهیم کلی. خب عوارض کلی، مفاهیم عارضی بر او، اگر مثل خود او از طبیعت مجرد شدن، اینا میتوانند معقول بشوند. بل معنای تجدید عبارت از نقل اون محسوس است عن الوجود المادی الى الوجود العقلی. خب چجوری به عالم عقل میرسد با اینکه فاصله زیاد است، تفرقه محال است، چجوری محسوس معقول میشود؟ درمان راهش این است به واسطه نقلهی اولا الى الحس، این موجود محسوس خارجی اولا به حس میاد و کانال عبورشم این است، ثم الالخیال و خیال میاد که حافظه اوست، ثم الالعقل. خب این درباره هر چیزی است با تعقل. حالا نفس هم بخواهد عاقل بشود اینطور است، یا خود نفس بخواهد به مرحله‌ای برسد که معقول میشود اینطور است. نفس اگه بخواد معقول دیگری بشه باید مجرد تام بشه تا معقول بشه یا دیگری رو تجدید کنه. خودش بخواهد با علم شهودی شهود عقلی داشته باشه باید بالا بیاد. با آدمی که پایین تر است خودش مشاهده میکنه اما یه شهود حسی و شهود خیالی دارد. در علم حضوریش هم همینطور است، خودش پراکنده میبینه، جمع نمیبینه. یعنی وقتی که تو محدود عالم خیال هست خودش هم گم میکنه در حقیقت. یعنی کسی که حیوان بالفعل است و انسان بالقوه خودش هم آشفته میبینه، چون اون وجود جمعی و عقلی رو که نداره، که حتی تو علم حضوری هم یه همچه مشکلی داره. فکذالک الامر فی جانب نفس، فالنفس الحساستو اولا درجات الحیوانیه است. وقتی این شیء مراحل جسمی را گذرونده، جمادی را گذرونده، نباتی را گذرونده، وارد محدود حیوانیت شد، اولین درجه حیوانیت درجه حس است. اولا درجات الحیوانیه مرحله حس است. بعد تیه ها مرتبت الاستقصاد اول استقصاد، استقصن عنصر دیگه. ما این مراحل عناصر با طی بکنه، دوران عنصری رو طی بکنه، مثل آب و هوا و اینا رو داشته باشه. بعد مرحله جماد که مثلا یه موجود معدنی بعد از مرحله عنصری است دیگر. یعنی از این عناصر اولیه وقتی ترکیبی پدید میاد اولین ترکیب معدن است، جماد مال معدنیت است. بعد مرحله نبات است و وقتی وارد مرحله انسان حیوانیت شد وهیه، یعنی این حیوانیت این نفس حساسه، فیل ابتدائه حساستون بالفعل متخیلتون بالقوه. قوه متخیله قوه غیر از قوه خیال است، ولی اینجا منظور از این متخیله هم خیال است. اینا میگن نفس مرحله حس احساس دارد که خب درک میکند، میشنود، میبیند اینا. بعد این رو به مخزنش میسپارد به نام خیال. قوه خیال حافظه این صور است، چه اینکه اون نیروی که معانی جزئی رو درک میکنه واهمه است و اون چه که مخزن واهمه است حافظه است. حافظه مخزن واهمه است که مربوط معانی است، خیال مخزن حس است که مربوط به صور است. اینو کاملا هم جدان مرحوم بو علی اینها میگن که آزمایش هایی که سابق نشون میداد که مثلا فلان گوشه مغز آسیب ببینه این ضبط و صورش ضعیف میشه، ضبط و معانیش محفوظ است یا بالعکس. برای همین جهته اینا هم بعضی ها میبینید که حافظهشون تو ضبط و صور خیلی قوی است، مثلا چند صد شعر یا چند هزار شعر حفظ بکنن یا مثلا قرآن رو زود میتونه حفظ بکنن، اما ضبط معانیشون ضعیفه. وقتی یه معنا رو بهشون گفتی به زحمت میفهمن، به فرزن بفهمن زود یادش میره. بعضی ها به عکسن، ضبط معانیشون قویست، ضبط صورشون ضعیفه. مثلا چهار تا آیه رو حفظ میکنه باز یادش میره، یا ضبط صورش چهار تا شعر حفظ میکنه باز یادش میره. اما یه مطلب رو که فهمید سالها کاملا میتونه دفاع بکنه مطلب رو. بعضی هر دو جهت ضعیفه، بعضی هر دو جهت قویه. اینا رو میگن ما از این که فلون گوشه مغز آسیب ببینه، مثلا فلون زایه پیش میاد، برای میشه که این ابزار کارش. مثل اینکه اگر چشم یه گوشه آسیب ببینه دید ضعیف میشه یا سامه. خب این چهار قوه یعنی حس و خیال وهم و حفظ، اون حافظه مخزن واهم است، خیال مخزن حس است. متخیل اصطلاحا غیر از این چهار قوه است. متخیل در یک گوشه این وسط جا دارد، این دخت و دوز مال اوست. هنرمندان از این قوه برخوردارند، یعنی کسی که متخیلش غیر قوی است یا هنرمند خوبی است. اگه شاعر باشه یا خوب متن میکنه، خوب تشبیه میکنه، خوب هجو میکنه. اگر چنونچه نقاشی باید بخواد بکنه، این چه این است، اینا این کار این قوه متخیل کارش. و این میگن بین قوه خیال و واهم است که صور را با هم، معانی را با هم، صور را با معانی، معانی را با هم دخت و دوز میکنه، انسان دهتر درست میکنه، انسان بیتر درست میکنه، دشمن دوست میکنه، دوست دشمن میکنه. این کار این متخیل است. منظور متخیل در اینجا اون متخیل نیست، منظور از این متخیل همین قوه خیال است، اون متخیل چیز دیگه است. فرمان این چیزی که همینه دیگه، برمی طرف هم بگن. و اگر در تحت رهبری واهمه باشه یه نام داره، در تحت هدایت عقل عملی باشه نام دیگه داره. خب فن و یه این نفس حساسه، فیل ابتدا حساستون بالفعل متخیلتون بالقوه، که منظور اون خیال است. کما هو الحال فی بعض الحیوانات ناقصت التي لا خیال لها، که این متخیل بالقوه است نه متخیل بالفعل. مثل خراتین، خراتین این کرمای قرمز است که تحت ارزن میگن یه جمع است که مفرد ندارد، خرتون و خرتون و اینها مفردش نیست، این جمع است که مفرد ندارد، مفرد استعمال نشد کل خراتین. ول حلزونات، خب حلزون مفرد حلزونات است. استاب هم موجودات بحری است که حیوان در اون متکون می شود. خب اینها حساس بالفعلند و متخیل بالقوه. ثم تسیر این نفس بعد استحکام هذه القوه، وقتی که حسش تقویت شد و آمادگی کامل پیدا کرد که از قوه به فعلیت بیرون بیاید، اینی که متخیل بالقوه بود الان متخیل بالفعل می شود و عاقل بالقوه. اگر همینجور بمونه که خب عاقل بالقوه می میره و مطالبی چیز درک نمی کنه، و اگر نه رشد بکنه عاقل بالفعل می شه. این عقل بالقوه همون عقل حیولانی. خب وهیه، این عبارت هم مؤنث است، وهیه یعنی این عاقله، کما انها عاقلتون بالقوه معقولتون ایزن بالقوه. اگر در علم شهودی خودش بخواد خودش تعقل کنه، یک شهود عقلی ناب نداره، خودش هم پراکنده درک میکنه. و اگر دیگری بخواد او رو درک کنه در همین حد است. قهرن یه موجود پراکنده، یه موجود جمع و بسیط رو هرگز نمیتونه درک بکنه. لذا بعضی ها میبینید تا شما یه مطلب عقلی رو طرح بکنید فوراً میگه مثل چی، تا پایتخت نری، تا مثال نزنی، تا حسیش نکنید، تا خیالیش نکنید، این نمیتونه درک بکنه. و اینکه تو فضای باز داره زندگی بکنه، نه فضای بسیط جمع. حتما میگه مثل چی، اما یه کسی که مرحله عاقل است اصلا نیاز نداره شما برش مثال ذکر بکنید، خودش مطلب رو میگیره، اون کلی رو درک میکنه. خب پس این عاقل بالقوه است، متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه. فاذا تصورت به صور المعانی العقلیه، در اون هنگام چون عقل و عاقل و معقول متحدن، تسیر و عاقلتن و معقولتن بالفعل، چه این که عقل بالفعل هم خواهد شد، و سار وجودها وجودن آخر خارجن ان موجودات حاضر عالم. دوگه تو عالم طبیعت نیست، نه خودش ماده است، نه صورت مادی است، نه در مقام تدبیر با ما در رابطه دارد، خارجاً از موجودات هذا العالم، داخلاً فی العالم العقلی، بخلاف المراتب سابقه. مراتب سابقه یا ابتدایی است یا میانی است. بالاخره چون سه عالم است دیگه، عالم طبیعت، عالم برزخ، عالم عقل، بیش از سه عالم نیست، یعنی اون تقسیم کلی اینه. در محدود نفسم تو عالم طبیعت باشد حس است، تو عالم مثال و برزخ باشد خیال است، و تو مجردات عادی باشد که عالم عقل است. داخلن فر عالم بخلاف المراتب سابقه، زیرا فإن بعضی از اون مراتب سابقه من هازل عالم است، مثل عالم طبیعت، او متعلق به این عالم است مثل حس، و بعضها من عالم متوسط بین العالمین مثل خیال که برزخ است بین عالم طبیعت و بین عالم عقل. این اساره این فصل 26. اما در این جنبندی باید عرض کنیم که این چند نکته باید ملحوظ باشد. احیانا اون چه که از جناب ارسطو نقل شده است ممکن است مال ارسطو نباشد، مال اسکندر افرودیسی باشد. باید این بررسی کرد که این حرفای اسکندر افرودیسی است تو مسئله عقل، که گفتن عقل سه قسم است، یا اونطوری که مرحوم فارابی فرمود عقل شش قسم است، از اسکندر هست یا از ارسطو. این فصل برای آن است که همون طوری که تو جریان اصولوجیا اون نو افلاطونی ها یه همچالسی پیش آمد، حرفای نو افلاطونی به ارسطو اسناد داده شد، اینجا ممکن است حرفای اسکندر افرودیسی به جناب ارسطو اسناد داده بشه. مرحوم بوعلی و اینها چون از زبان لاتین سهمی نداشتن، اونا هم بالاخره نقد میکنن. اما مرحوم فارابی چرا اون نداشت؟ و ابن رشد هم آگاه بود. اگه ما تو فرمایشات فارابی یا ابن رشد چیزی یافتیم، یا از ابو سلیمان سیستانی اینها چیزی یافتیم، معلوم شه حرفا مال ارسطوس نه مال جناب اسکندر. مطلب بعدی آن است که باید بررسی بشه که این عقل فعال چیست، عقل اول چیست. آیا در این که عقل فعال تأثیر گذار است در این که نفوس از قوه به فعلیت بیاین، این حرفی درش نیست. اما این فعال همان است که از اسمای حسنای ذات اقدس اله است که فعال لما یورید، قابل تطبیق بر خداست، یا نه جز همون عقول اشره و امثال ذالک است که مربوط به عالم امکان است. چون که عقل اول هم باید مشخص بشود که این اولی است که هو الاول و الاخر است که مرحوم فارابی در رسالت العقل جناب ارسطو اسناد میدهد، که این اول همون اول تعالی است، واحد اول است که همه چیز از اوست، یا نه عقل اول در قبال عقل ثانی و عقول اشره و امثال ذالک است. اینا باید بررسی بشه. حالا اون رسالت العقلی که پیدا شده است، یعنی منصوب است، اون یه مقدار بیش از اون مقدار است که مرحوم مولوی صدرا نقل کردن، اون دوباره بررسی میشه ببینیم حرف زائدی دارد یا نه. اگر فراغتی شد باز مجددن رساله عقل مرحوم فارابی بررسی میشه، و سخنان جناب ابن رشد که ایشون اون مقاله ده رو، مقاله حرف لام رو که گفته، چون فارابی گفته ایشون تو حرف لامی حرف رو زدن، اینجا باید مشخص بشه که ابن رشد حرف لام را هم تفسیر کرده. اگه در دست دست باشه ببینیم که جناب ابن رشد از حرف لام جناب ارسطو در باره عقل اول چی فهمیده است. اما اون چه که مربوط به این بحث ماده است، گرچه بحث حیال هم صورت اینجا جاش نیست، اما یه مقداری که حکیم سبزواری در این ذیل اشاره کردن و مرحوم مولوی‌صدرا با این تعبیری که در صفحه 434 آمده است و خیلی عبارت دستانیست ذکر کردن با جنبندی بشه. چند مطلب است مربوط به این. یکی این که گاه گفته میشه به این که این علوم با هم وابستن و علوم تجریدی، یعنی فلسفه و کلام، به علوم تجریبی وابسته است و علوم تجریبی تحولات فراوان رو پشت سر گذاشته. قهرن در اثر وابستگی این علوم فلسفه و کلام هم قهرن باید که جا به جا بشن بر اساس فرضیه قبض و بسط، برای اینکه همه علوم به منزله مهمان های یه اتاق هن. وقتی یه انسان تازه واردی یه مهمان تازه واردی وارد شد دیگران با جاشون عوض بکنن، و چون فرضیه های فراوانی در علوم دیگر پدید آمده است اینا وارد در حوزه علوم شدن در جمع علوم شدن قهرن علوم دیگر هم با جاشون عوض بکنن تحولی در اونها پیدا بشه. در اون کتاب شریعت اونجا اشاره شد به این که فرضیه قبض و بسط این فعل جمله درست است نه بل جمله، یعنی این چنین نیست که اتاقها در عالم یک اتاق باشه همه توی اتاق وارد بشن، بعضی از یک مهمون سرای عمومی است اتاقای زیادی هم دارد، بعضی از علوم وارد اتاق دیگر میشوند، بعضی از علوم وارد این اتاق میشوند. اگر علمی وارد این اتاق شد تقریبا یه جابجایی بود بشه، اگه علمی وارد اتاق دیگر شد چرا مهمونای این اتاق جابجا بشن؟ هرچی که مربوط به مسائل این علم است، مبادی این علم است، نتایج این علم است، تازه وارد این محدود شد یه تغییر و تحولی در هندسه علوم این بخش وارد می شود. اما اگر چیزی مربوط به اتاق دیگر بود و بخش دیگر بود چیزی ارتباطی با این نداشت لازم نیست که اینا جابجا بشن. این اصل کلی باید مثال هم زده شد تبیین شد که جناب کوپرنیک اون حرف زده، گالیله اون حرف زده، اینا مسئله خورشید محوری یا زمین محوری کاملا فرق کرده، یعنی حرکت از آسمون به زمین آمده و سکون از زمین به آسمون رفته. این حرفایی که اینا زدن به حساب پیشینیان خاتمه دادن، گفتن این چی نیست که شمس حرکت بکنه زمین حرکت بکنه، این چی نیست که زمین ساکن باشه محور باشه و شمس به دور این بگرده بلکه عکس است، این تفاوت کمی نبود که این نظیر فتوای فقیه نیست که مثلا یه گوشه فتوا داده فرون نماز احتیاطی رو شما میتونید نشستن بخونید که تجدید نظر بشید. هزار یعنی هزارها مسئله تو همه این مسئله کوپرنیک اینا عوض شده. کم حرفی نبود، شما سکون رو از آسمون زمین به آسمون بردی، گفتی اونا ساکن، حرکت هم از آسمون به زمین آوردی، گفتی زمین حرکت میکنه. به صدها مسائل نجومی و هیئت فرق کرده، اما قانون حرکت هیچ جا به جا نشد. قانون حرکت از دیر زمان که حرکت محرک میخواهد، اونا که اشکال داشتن از دیر زمان برو اشکال دارد، اونا که تام میدونستن از دیر زمان تام میدونن. قانون حرکت که هر حرکتی محرک میخواهد این هیچ عوض نشده، پیش اونا که تام بود همچنان تام است، پیش اونا که ناتمام بود همچنان ناتمام. خب پس معلوم شود یه دریایی از علوم عوض شده و بعضی از مسائل فلسفی اصلا تکون نخورده. تو جریان گالیله مسئله جاذبه این هم کم حرفی نبود، پیشینیان مفتن به این که این جسمی که از بالا و پای میاد رو فشار طبیعی و میل طبیعی که درش هست این مایل و مرکز است و میاد و دخان و بخار که بالا میرن برای خفتشون است، اون اعجاب سنگین رو میره ترش. این بزرگوار آمده جاذبه رو کشف کرده، این حرف کوچیکی نیست. مسئله کشف جاذبه الان شما ببینید صدها مسائل علمی رو همون جاذبه برنامه ریزی میشه، این کار کمی نیست. خب آمده ثابت کرده به این که این حالا سیبی که از درخت میفته و هر موجود بالایی که از میمد جاذبه زمین است که میشونه. سابقا فکر میکردن که محرک درونی اون محرک غریب و سرپرست فشار و عامل طبیعی خود این شی است، امروز ثابت شده که جاذبه است. از دیر زمان این سه مبنا بود، یک مبنا شانس یه رواج بیشتری داشت، دو مبنا خیلی رواج نبود، حالا یک از این مبانی سیوان رفت بشه کرد. حالا این سنگ که بالا میاد یک احتمال قولی است که این فشار هوا بیگانه را از حریم خود ترد میکنه، میگه تو در سنخ من نیستی، در حوزه من نیستی، باید بری بیرون.
این یه قول بود که میگفتن دافعه است. یه قول جاذبه زمین بود از دیر زمان، یکم فشار میل طبیعی خود سنگ. این قول رواجی بیشتری پیدا کرده بود، سالیان متمادی این قول رایج بود. حالا آمدن گفتن که جاذبه زمین. بسیار تفاوت فراوانی پیش آمد، اما قانون حرکت همچنان سر جاش محفوظ. اونا که قانون حرکت رو گفتن حرکت محرک میخواهد، بعد محرک اول منتهی میشد، اگه اشکال داشتند و نقد میکردن الان نقد دارن، اونا که تام میدونستن الان تام. پس معلوم میشود با تحول عمیقی در برخی از زشتهای فنی علمی، علم تجدیدی، هیچ تفاوتی در علم تجدیدی پیدا نمیشه. نیوتن شو بله بل اون که این اونایی که میگفتن که محرکت متحرک نمیخواد الان همین حرف دارن، اونایی که میگفتن که متحرک اسمش سنگ میاد پایین، بعد میگن نه این جاذبه زمین است. این قولا خیلی فرق کرده دیگه. تحول این قول تو مسئله فلسفی هیچ تحول ایجاد نکرده. اونایی که منکر قانون حرکت بودن میگفتن حرکت محرک نمیخواد الیوم هم میگن، اونایی که میگفتن میخواد الیوم هم میگن. معلوم میشه با تحول جدید در بخشی از علوم تجربی هیچ تحولی در علوم تجدیدی پیش نمی آید، نه در اثبات نه در نفی. حالا هرچی او بخواد بگه. اون چی که در جلسه قبل گفته شد مشابه همین است. نه بر مثلا اون در روال شمی که از دیگه است که متحرک محرک نمواد
قضاوتی نسبت متحرک
های طبیعی
داره که بگه این متحرک های طبیعی برای ادامه
حیاتشون
نیاز دارن به یک
محرک طبیعی. نه ببینید، محرک طبیعی اثبات چون برای بطلان درست سلسل اونا محرک الهی میرفتن دیگه.
نه خب اون تو نهایت ما برای بسر مرتبط میکردیم متغیرات رو با یه
عمل ثابت،
یه بحث دیگه
است ولی
تو دایره همین طبیعت عامل مباشرش نباید یه
نه دیگه بحث فلسفی نیست که بحث طبیعی است. بحث فلسفی نیست که بحث طبیعی است. از دیر زمان یه دی منکر بودن میگفتن حرکت محرک نمیخواد، خود کفاست. الان همه حرف میزنن چه محرک فشار باشه چه جاذبه باشه برای منکران فرق نکرد. و از دیر زمان ادهی میگفتن که حرکت الا و لابد محرک بیرونی میطلبد، محرک درونی چه جاذبه قریبه چه جاذبه باشه چه فشار. اون که اهل قبول بود الان قبول داره، اون که اهل نکول بود الان هم نکول داره. این تحول تو بحث قبول و نکول اونها اثر نداشت، یعنی هیچ آسیبی تحول طبیعی تو محدوده علم فلسفی و کلام وارد نکرد. خب این به هم میفته. این همون که گفتیم فعل جمله درست است نه بل جمله، بلکه جزء مبادی اینه دیگه. اگه بیفته جزء عائله این علم بشه یا در تلیعه یا در نتیجه تو این محدوده قرار بگیره، بله. اگر دالان ورودی یه مطلب است مبادی است، زیر مبدا عوض شد مبادی عوض میشه، یا مبادی عوض شد زیر مبدا عوض میشه، تو این محدود است. مدعا چنگه بود که
دو تا بیان داره، یه بیان به صورت موجبی کلیه است اما سون اول
بله
همه گزاره های دینی، همه معارف دینی با معارف غیر دینی مرتبط.
بله.
همه معارف بشری مرتبط
این یه قضیه نیست، این جمع المسائل فی مسئله واحده است که یکی از اقسام مغالطات روشن است، یکی از 13 مغالطه است. این انباری حرف زدنه، این انباری حرف زدنه بهش میگن جمع المسائل فی مسئله واحده. یکی از اقسام 13 گانه مغالطه هم همینه، چون که مغالطه بالعرض اینه که مطلب خیلی مهمه، کسی تا حال نگفته، خیلی باید فکر بکنید. اینم از اون مغالطاتی بالعرض است که جز همراهان مسئله است. اینا یا از راه جمع المسائل فی مسئله واحده وارد میشن. خب همه معارف دینی که مسئله واحده نیست، شما دست بذارید روی مسئله بگید که این مسئله با کجا مرتبط است، تا ما بگیم فعل جمله است یا بالجمله. انباری که گفتید میشه جمع المسائل فی مسئله واحده. حالا اینا این نوع‌های نقدیه. خب
اونها در قضایایی که متخذه، اگر چون معمولا نوع متفکرین غربی که اینو میگن کانتی بهش میکنن، در این بحثی که از اون چیزهایی که متخذه از معقولات میدونن، که مثلا این چیزهای عقلی محضه، اینها رو چندان درش تأثیر و تأثیری نمیذارن. این نقض به این گونه مسائل نقض به نظریه قبض و بسط نیست، به خاطر اینکه اون در حقیقت در این طیف مسائل محدود دو تا چهار تا که مثلا یه قضیه ریاضی است، در این نقض نمیتونیم وارد بکنیم. یعنی عملا ما با اثبات مسئله در اثبات ثبات در دو به علاوه دو مساوی با چهار، این کلیت اون رو در حقیقت زیر سوال نمیبریم. هم بهشون گفتن اساسا حوزه نفوذش رو، حوزه توجهش رو به غیر مسائلی میگه که از عهد یک مکانیزم ذهنی انتظار میکنه. یعنی حالا مثلا هر دو فرمود میگه محض ذهنی محض.
بله. خلاص اینه که این مسئله اینکه حرکت محتاج و محرک هست، این از ذهنی محض نیست، این برهان طبیعی است بر اثبات مبدا. و منصوب به جناب ارسطو هم همین است و محرک اول هم از همین را ثابت میکنن.
این از سقرایات قضیه
اثبات برهان علیت نیست؟ چرا؟ برهان علیت یک قبول داره، اونا هم برهان علیت انکار نمیکنن.
برهان علیت اتخاذ میدونن از مقوله جوهر، یعنی میگن یک جوهر رو چون انسان درک میکنه یک امر انتظاری ذهنیست که
تو جوهر رو ذهنی هم راه دارد، وگرنه تو عالم طبیعت هم راه دارد دیگر. علیت رو که نمیتونه منکر بشه تو عالم طبیعت.
ذهن انسان او رو به خارج بار میکنه.
نه، منظورم اینه که البته قانون علیت جزء معقولات ثانیه فلسفی است، بار نمیکنه از خارج. هم اینکه راست از خارج هم میفهمد، نه اینکه بر خارج تحمیل بکند. نظام خارج هم نظام به علیت نیست. بله، ولی منظورم اینه که الان ما در مسئله نیاز حرکت و محرک، این یه امری که از دیر زمان تو فلسفه های الهی بود، بعضی قبول داشتن بعضی قبول نداشتن. تحول جدید اهم مهمی تو این دو مسئله جاذبه و خورشید محوری و زمین محوری پیش آمد. هیچ کدام از این تحول های عظیم که هر دو تو مقوله حرکت است، تو محدوده حرکت است، به این مسئله این که حرکت محرک میخواهد آسیب نرسونده. اونایی که میگفتن حرکت محرک نمیخواهد الان میگن، اونایی که میگن حرکت محرک میخواهد الان میخوان. معلوم میشه تو همین محدوده حرکت تفاوت های آسمان و زمین پیدا شده، ولی معذاله که هیچ تحولی نیست. بله، حرکت چه حرکت فعل جمله را که آدم قبول داره، نه بل جمله. این ادعاشون به جمله از ترابط علوم قبض و بسط اینه که هر تحولی تو عالم طبیعت شد، علوم طبیعی پدید آمد، تو فلسفه و کلام هم پدید می آید، در حال که این چه اینه. این رو عرض کردیم برای اینکه اون چی که در جلسه دیشب گفته شد این راه حل خودش پیدا کنه. و اینه که جناب شیخ اشراق می گفتن به این که ما نیازی به ماده اولا به اصطلاح هیولا نداریم. همون کاری که شما از ماده اولا توقع دارید از صورت جسمیه ساخته است. این صورت جسمیه جسم بالفعل است و صورت بالقوه، صورت نوعی بالقوه. این بالفعل جسم است و بالقوه صورت و اون را تحمل میکنه. در جلسه دیشب گفته شد حالا اگر ما یه وقتی دیدیم علوم تجربی پیشرفت کرد و این صورت جسمیه را قابل زوال دانست چه میکنید؟ یعنی صورت جسمیه تبدیل میشه به نیرو. اگر اینجور شد یا صورت جسمیه تبدیل شد به حرکت، اون وقت شما چه میکنید؟ جناب شیخ اشراق میتواند پاسخ بدهد که میگوید که همون کاری که ما درباره جسم گفتیم حالا درباره نیرو میگیم. یعنی اون حرف فلسفی است و تام است و این بحث هم بحث فلسفی نیست که اون چه در خارج است آیا متصل است یا نه، ذرات ریز است یا نه، پیوسته است یا گسیخته، اینو جزء مسائل طبیعی است و جزء مبادی علم فلسفی است که از اونجا به اینجا بوده. یه تحولی تو فلسفه علم طبیعی پیدا شد. خب فلسفه گفت که من تا حال از شما این موضوع رو به عنوان اصول موضوع میگرفتم، الان اون فرضیه جدید را میگیرم، برای من فرق نمی کند. مثلا در جریان اتصال انفصال، در جریان اتصال انفصال برهان فصل و وصل را حکما اقام می کردن برای اثبات هیولا. این رو هم اون بحثا بود که از طبیعیات گذشته داشتن که جسم در حد ذات پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. برهانی که مرحوم بو علی و امثال بو علی تو شفا و امثال شفا اقام میکردن برای اثبات ماده اولا، یکیش برهان فصل و وصل بود، یکی برهان قوه و فعل. برهان فصل و وصل این است که این جسم فعلا متصل است، بعد قابل انفصال است و چون قابل انفصال است، اتصال که قابل انفصال نیست، پس یه چیزی هست که اون همانی رو تصحیح میکند که گاهی متصل است گاهی منفصل، هیال ماده اولا. الان ثابت شد که جمع و تفریق است نه فصل و وصل. یعنی شما یه مشت آرد رو که منفصل نمی کنید بلکه متفرق میکنید، این ذراتی رو که کنار هم هستن این رو جدا میکنید. یه تک سنگی که به حسب ظاهر متسلب نشون میده مثل یه مشت آرده، منتها یه مشت آرد ذراتش کمی درشت‌تر است و محسوسه، اون ذرات ریز اتمی که فشرده شده سنگ رو تشکیل داده محسوس نیست. شما اگه سنگ شکندی مثل این که یه کارد گذاشتی آرد تقسیم کردی. این به حسب ظاهر فصل است ولی واقعا تفریق است، لذا میفته تو جمع و تفریق یعنی عدد، نه تو فصل و وصل یعنی حس هندسه. از باب هندسه میاد تو باب عدد، عدد که آمد میشه کمی منفصل. شما یه مجتمعی رو متفرق کردی، جمع و فرق دارید نه فصل و وصل. شما در عدد هرگز نمیگید 4 به علاوه 5 مساوی است، ما متصل کردی، میگید مجتمع کردی. خب بنابراین این حرف رو طبیعیات عوض شده، فلسفه الهی میگه بسیار خوب، برای من بحث من نیست، مشکل شماست نه مشکل من. شما قبلا فکر میکردی متصل است من ممکن، ما حالا ایره میبریم تو اون ذراتی ریز اتمی. بالاخره اون ذراتی ریز اتمی بود دارد یا ندارد؟ یه شکلی هم دارد یقینا، ولی دیده هم نشد. بالاخره یه بود که دارد طول عرض و عمق دارد، حجم دارد، سطح دارد، خط دارد، اون هم این چنینه. فرضی هم کافی است، فرضی هم کافی است. بله، این که نمیتونه بالفعل مثل این ذره باشه، بالقوه هم همین این ذره باشه. بنابراین این تحول عجیبی که به نه خیلی نفقه و فرده، این تحول عجیبی که مثلا تو فیزیک پیدا شده، تو طبیعیات پیدا شده، وسط فلسفی آسیب نرسونده، مستقیما حملهش رو برده رو مسائل هندسی. به مهندس گفته این مکعبی که شما داری، این خونه که درست کرده خیال میکنه مکعب است، یا این سیبی که خیال میکنه کاروی است، یا اون تخمرغی که خیال میکنه بیزاری است، این خیال میکنی مثل که یه مشت آردی رو شما به صورت بیزه و کره در بیاری. این اصلا خط مستقیم ندارد، به خط نداشت، سطح ندارد، حجم ندارد، شکل کاروی داشته باشه. بله حالا ببینیم که انرژی چی در میاد. اگر جسم تبدیل بشه به انرژی، اگر انرژی قائم به ذات بود، برای جوهر خاصی پدید آمد است، اقسام جوهر اضافه شده، اون برهان عقلی بر حصر نبود که، اون برهان تجاری استفاده. اگر این انرژی به چیزی دیگه متکی است، کیف میشه برای اون، مثل قوه رقابه است. ولی به هر تقدیر همون حرفی که جناب شیخ اشتاق در باره صورت جسمی میگفت، الیوم در باره همون انرژی میگه، برای فرق نمیکنه اینا. منتها ما اگر چنونچه همین مقدار بتوانیم که بگوییم الان این شی دو تا قضیه رو تحمل میکنن، که بالفعل خودش هست، یک بالقوه خودش نیست، نه بالقوه چیزی دیگر است، این جسم بالفعل خودش هست، جسم است، بالقوه میتواند به انرژی و نیرو تبدیل بشود، و این همانی هم باید محفوظ باشد. باید مستد حرف زدیم، گفتیم هازا جسمون بالفعل و هازا قاف حاقدون للقوه و قابلون للقوه، این دو، این هازای دوم هم این هازای اولیست، هوه هوه، این سه. این تعبیری که مرحوم شیخ انصاری تو مسئله قطع دارن که نظیر این که اگر ما آب و سبو را، آب و کوزه را به دو تا کاسه تقسیم بکنیم، میگن این دو تا آب قبلا تو کوزه بود، با اون جره ارتباط دارد، با اون کوزه و سبو ارتباط دارد، به دریا ارتباط ندارد. این مثال رو مرحوم شیخ زارد، مرحوم حکیم سبزواری گرفتن در اون مسافرتی کردن، شد چند روز خدمتشون بودن، اون این همین مثالیست که ایشون حکیم سبزوار رضوان الله علیه تو صفحه 436 همین عرض کنم که بله سطر ششم صفحه 406 دارد، و ایزن للعقل الحیولانی مراتب و کما یقال للحیول الاولا حساس به بها یصحح ان ما القسعتین، آبید تو کاسه قسعه، هو ما الجره است، ما کوزه است، لا ما البحر. همین فرمایشی که مرحوم شیخ تو قطع رسائل دارد. خب این سه تا قضیه که صادق است، این صدقش به لحاظ خارج است. ما از کجا میفهمیم این شی در خارج موجود است؟ برای اینکه لفظ داشته باشیم، معنا داشته باشه، معناش میفهمیم، این معنا رو میبینیم و او صادق است. راه صدقش ما رو یا احساس است یا راه دیگه هرچه است. اگر یه لفظی یه مفهومی داشت، ما مفهوم رو دیدیم بر این موجود صادق است، بگیم این معنا در خارج مصداق دارد. حالا اگه برهانی آمد ثابت کرد که این فرد اوست، میگه این ماهیت است. ای آمد گفت فرد او نیست، مصداق اوست، میگه مفهوم است. ولی بالاخره پاش به خارج بحث میشود. اینجا این همانی که میگویم این جسم، هازا جسم بالفعل و هازا قوتون بالقوه، و این هازا دوم این هازا اولی. ما اگر بتوانیم حتی اون چیزی که در ذهن شریف شما بود که اگر هم بتوانیم نظیر وجود و ماهیت بدانیم، باز خیلی جلو پی رفتیم، برای اینکه ماده هیولا اولا ماده از ماهیت خیلی ضعیفتر است. اگر ما یه لفظی داشتیم، یه معنای داشتیم، این معنا به ما راه داد که بخیریم به خارج و از خارج بگیریم و بر او منطبق بود، این یا باید رو همون جایگاهش را اون جایی که وجود می نشینه همون جا باید بشینه، مثل میگیم هازا وجودون، هازا اصیلون، هازا بسیتون، هازا مشککون، همه یه جا می شینه. یعنی وقتی که ما حرف می زنیم لفظ چند تا است؟ یک. وقتی فکر می کنیم دو تا مفهوم است، دو. و این دو تا مفهوم در همون سپهر ذهن نرسیده به این خارج میشن یکی، این میشه اتحاد در سق، نه اتحاد در مصداق. یه وقتی که به هزار رجلون عالمون عادلون، این دو تا لفظ است یک، دو تا مفهوم است دو، دو تا راه دارد سه، وقتی آمدن فرودگاهشون هم دو جاست چهار. این عرضه با هم یک در یک فرودگاه در یک آشیانه دو تا هواپیما کنار هم می نشینن، حیثیت سرشون فرق بره. لذا علمش غیر از عدلش هست، یا عالم و حاشمی یا عادلون، عدلش غیر از سیادتش هست. فهم بله همه جو بله. این و کامل فهم کن. اما در بعضی از امور هست که اینا قبل از این که به مصداق بیان تو همون فضا با هم یکی میشن، مثل که میگیم هازا شیء، هازا مخلوق الله سبحانه وتعالی، هازا مصنوع الله سبحانه وتعالی، هازا معلول الله سبحانه وتعالی، هازا معلوم الله سبحانه وتعالی. خب این پنج شش لفظی که میگیم اینا تو الفاظ متفاوتن، تو معانی متفاوتن، ولی وقتی میخوان برای یه شیء منطبق بشن تو همون فضای صدقی یکی میشن، با هم یه جا وارد میشن. نه اینکه این شیء از یه جهتی مخلوق خداست، از جهتی دیگر معلوم خداست، که از اون جهتی که مخلوق خداست معلوم نباشه، از اون جهتی که معلوم است مخلوق نباشه. اینطور نیست. اینو میگن مساوق نه مساوی. مطلب دیگر اینکه چی قضیه معموله که بحث دیشب ما بود، چی معدوله است چی معدوله نیست، این رو از منطقی نباید پرسید، این رو از حکیم باید پرسید. منطقی میگوید به این که حرف سل اگر در وسط قرار گرفت برای قطع رابطه موضوع محمول، این قضیه سالب است. اگر حرف سل در درون محمول نهادینه شد، جاسازی شد، این میشه موجب معدولت المحمول. و مثال هم که ذکر میکند میگه که اگه گفتی زیدون لیسه به بصیره میشه سالبه، اگه گفتی زیدون لا بصیر یا غیر بصیر میشه معدوله. اما ملاقش چیه؟ کجا ما میتوانیم اینجور بگوییم؟ هر جور ما گفتیم میشود یا هر جور هست ما باید بگوییم؟ اینو دیگه منطق جواب نمیده. میگه رو از حکمت سوال بکن، از کار آسان بکن. حکمت هم سایه افکن رو ادبیات است، هم سایه افکن رو منطق است. الان مثلا شما الانسان و موجودون رو وقتی به ادبیات بدی، نه ادیب، آره کار به ادیب، ادیب ممکن است که فیلسوف هم باشه. اگر شما الانسان و موجودون رو به ادبیات بدی، ازشون سوال بکنی که این الانسان و موجودون رو برای ما ترکیب کن، میگه الانسان مبتدا موجودون خبر. و منطق که بدی الانسان و موجودان را برای ما تحلیل کن، میگه این موضوع این محمول. به حکمت که بدی میگه این به عکس، این خبر مقدم است مفتاح و آخر. الانسان و موجودان بر اساس اثارات وجود انسان خبر است، این وجود است که متعین میشه به انسانیت. این فکر کجا؟ اون فکر کجا؟ شما هیچ ادیبی حاضر نیست بگه الانسان موجود مخر مقدم افتاد و آخر. بفهمانی هم به زحمت میفهمد، منطقی هم به شرحی زد، اما برای حکیم سهل تناوله که الانسان موجود این قضیه معذور معکوس عکس الحمله، یعنی خبر مقدم افتاد و آخر. بنابراین کجا ما میتوانیم معدوله درست کنیم، کجا نمیتوانیم، کار منطق نیست. کجا میتوان این عدم رو در درون محمول جاسازی بکنیم؟ الان ما این جسمی که قابلیت اون رو دارد میتوانیم این فقدان رو جاسازی بکنیم در درون محمول، بگیم این جسم فاقد آن است الان بالفعل، و واجد آن است بالقوه و واجد خودش هم هست بالفعل. ما همه رو از یه جا میگیریم. اگر همه رو از جا میگیریم، خب وقتی که این تبدیل شد به اون، این آب شده هوا، آبی ما نداریم، در حالی که قابل لابد در یشته به بر مقبول. ما یه چیزی باید داشته باشیم که این هر دو حال رو بپذیریم. اگر گفتیم نظیر ماهیت وجود است، خیلی جلو رفتیم، برای اینکه مسئله حیولا خیلی ضعیفتر از مسئله ماهیت است. اینا حالا بقیه اگر لازم باشه، حالا این اون رساله هم باید انشاءالله بعد از فصل 27 ارجاع بکنیم. الحمدلله.